27 اسفند 84 کفایی 2 صفحه 291.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين. سخن در حمل مطلق بر مقید. مستحضری که عرض کردیم بحث فقط در مطلق و مقید متنافیینه. بنابراین مطلق و مقیدی که هر کدام راه خودش رو طی می‌کند به هم ربطی نداره محل بحث نیست. ولی نه، اونجایی که با هم درگیر میشن مثل اونجایی که میدانیم وحدت تکلیف، تکلیف واحده ولی یک دلیل مطلقه، یک دلیل مقیده. فرق نمیکنه گاهی مثبتینن، گاهی منفیینن، گاهی متخالفینن. ایشون میفرماید آقا این بحثی که ما کردیم، خب ایشون خیلی بحث کرد ولی منظورش اون نظرشه، اون نظری که ما دادیم که حمل مطلق در مقید، نه حمل مقید بر افضل الافراد و از این حرف ها، فرق نمی کنه مثبتین باشن، منفیین باشن، حتی متخالفین باشن که باید هم کنیم، چون متخالفین چه قبلا گفته نمیگه و الا مسلم داخله. چون بحث در متوافقین بوده اونو دیگه اشاره نکرده، وگرنه اونم همینطوره. چنانچه فرق نمی کنه که ما وحدت تکلیف رو از وحدت سبب فهمیده باشیم یا قرائن دیگه. یادتون باشه ما اشاره می کردیم که اگر سبب متعدد باشه تکلیف هم متعدده. ان ظاهرت فاتق رقبه، ان قتلت فاتق رقبه، این با هم ربطی ندارن، چیکار چیز نداره. اما اگر گفت ان ظاهرت فاتق رقبه، ان ظاهرت فاتق رقبه تن مؤمنه، یا بعضی جاها اصلا سبب نداره، میگه سل، باز میگه سل به اذان و اقامته، اونجایی هم که سبب نداره برخی میگن چی؟ اصل وحدت تکلیفه. یه وقتی که ایشون وارد نشده دوستان فقط اشاره میکنه همینه که ما کجا بفهمیم تکلیف واحده، کجا بفهمیم متعدد. اونجایی که سبب متعدد باشه همه میگن تکلیف متعدد، اونجایی که سبب واحد باشه میگن تکلیف واحده. البته یه جاهایی هم مثل که هیچ سبب نیست، سل ازا دخل وقت، یا یکی سبب داره یکی نداره، اینا وقت بحث شده تو دفت خارج انشاءالله میبینید. ولی ایشون میگه آقا ما وحدت تکلیفو که به دست بیاریم ممکنه از طریق وحدت سبب باشه که مثال زدم، ممکنه از طریق مثلا اجماع باشه، ضرورت فقه باشه، مثل اینکه قانونگذار بگه سل، باز بگه سل به اذان و اقامه. خب ما میدونیم ظهر که میشه دو نماز نداریم دیگه، قطعا دو نماز نداریم، بله. بنابراین از طریق اجماع مثلا ضرورت فقه فهمیدیم که تکلیف واحده. ایشون میگه ها حمل مطلق بر مقید در فرضی که تکلیف واحد باشه فرق نمی کنه شما واحد بودن تکلیف رو از وحدت سبب بفهمید یا از غیر او. حتما دوستان حرفی که ایشون میزنه ناظر به مثلا ممکنه به ذهن بیاد که خب این مگه گفتن داشت، مگه ما چی غیر از این گفتیم که ایشون میگه؟ بله، یه حرفای زده شده که من تو حاشیه نگاه میکردم ایشون نوشته نمیدونم صاحب معالم و محقق قومی گفتن اصلا بحث بودن تو وحدت سبب. حتی بعد از ایشون من خبر دارم مرحوم حاشق عبدالکریم در دورر، خب ایشون فرق میگذاره بین وحدت سبب با غیر وحدت سبب، به یه بیان نسبتا پیچیده‌ای که اونجا تو دورر داره صفحه آخر جلد اول. به هر حال این بحثا ناظر به اون جهته. میخوام دوستان اینو پیاده کنیم که بحثا شلوغ نشه. ثم ان الظاهره انه، آنچه که ظاهر و روشنه اینه که لا یتفاوت فی ما ذکرنا، تفاوتی نیست در آنچه که ما گفتیم. عرض کردم ایشون خیلی چیز گفته ولی منظورش از ما ذکرنا همان نظریه‌ای که داد، یعنی حمل مطلق بر مقید. در آنچه که ما نظر دادیم تفاوت نمی کنه، مثبتین باشند یا منفیین باشند، بعد فرض کونه ما متنافیه. بعد از اینکه فرض کردیم متنافیین. ببینید اولا چرا میگه مثبتین و منفیین، یکی مثبت یکی منفی رو نمیگه، چون قبلا گفت اون دیگه بحث. چرا میگه متنافیین؟ چون بحث در اینه، غیر از اینکه اصلا بحث نداریم. حالا کما لا یتفاوتان، عبارت از این به بعدش اصلا عبارت خوبی نیست. بله مراد خیلی روشنه ها، ولی عبارت جالب نیست. مراد همینه که آقا این تنافی که شما به خاطر وحدت تکلیف، چون اگه وحدت تکلیف نباشه که ما تنافی نداره که، گفتم دو تکلیف دو جداگانه، مثل اینکه بیه روزه بگیر حج برو، چه ربطی به هم داره؟ وحدت تکلیف از جهت وحدت سبب باشه یا غیر سبب. حالا ببینید عبارت چجوریه، کمالا یا تفاوتانه چنانچه فرق نمی کنن مطلق و مقید، که مثبته این منفیه، بزنید به مطلق و مقید، فرق نمی کنن مطلق و مقید ما که هر دو مثبتن یا منفیین، در استظهار تنافی بینهما، در این که تنافی بینشون استظهار بشه. تنافی از کجا تنافی در میاد؟ من استظهار اتحاد تکلیف. ببینید این من استظهار داره منشأ تنافی رو بیان میکنه. خب خیلی هم روشنه، ما وقتی که تکلیف واحد باشه تنافی میفهمیم، اگر تکلیف متعدد بود که تنافی نمیفهمیدیم. پس این دوستان من استظهار اتحاد تکلیف میشه بیان منشأ استظهار تنافی. خب تفاوت نمی کنه در استظهار تنافی بین مطلق و مقید از ناحیه وحدت سبب باشه یا غیر وحدت سبب. غیر وحدت سبب چیه؟ من قرینت حالن او مقالن، قرینه حالیه یا مقالیه. دوستان من یه مثالش رو زدم، قرینه حالیش رو زدم، گفتم مثل که ضرورت فقه داریم. قرینه مقالیش مثل چی؟ مثل که بگه سله، بعدم بگه سله به اذان و اقامه، بعد بگه اصلا من دوتا تکلیف ندارم. رسمان بگه حسب ما یختزیه نظر فل یتدبر، باید تدبر بشه که اشتباه نشه. میدونین عبارت چرا جالب نیست؟ اولا این من استظهار اتحاد و تکلیف باست بره داخل خط تیره که ما در واقع عملا از صحنه بیرونش کنیم. من وحدت سبب باشه بین وحدت سبب، اینطور میشد لا یتفاوتانه فی استظهار تنافی بینهما بین وحدت سبب و غیره. البته بازم عبارت شسترفته‌ای نبود، چون ایشون دنبال این که استظهار تنافی بشه یا نه نیست، دنبال چیه؟ دنبال اینه که بگه آقا این حرفی که ما زدیم ها، حمل مطلق بر مقید در همه صور میاد. خیلی راحت میتونست بگه، بگه که حمل مطلق بر مقید صورتی دون صورتی نمیشناسه. شما تنافی رو احراز کن از طریق وحدت شکلی، اونم از طریق هی میره جلوتر ذکر سبب، وحدت سبب یا قرینه. شما وقتی اینو رسیدی دیگه اون حرفی که ما زدیم فرق نمی کنه. یعنی دوستان در واقع اینطور میشه، ما از طریق وحدت سبب یا امثال ظالم به وحدت تکلیف میرسیم، از وحدت تکلیف به تنافی میرسیم، از تنافی به حمله مطلق بر مقید. اینطور میشه دیگه. حالا عبارت اگه هرچی کم داره خودتون کمکش کنید، محشین هم دارن این بخش. بر چه اساسی؟ به چه بیانی که، یعنی با این قرص محکمی که میگید رو چه اساسی؟ ما میگیم بیان غیره، غیر سبب، حالا قرینه حالی یا مقالی، چه اشکال داره؟ خونم پس قطعی اظهار نظر نکنه، تنبیه. خب نه دیگه، همون یکی شده. حال بگید آقا ما از ظلم به لور میترسیم. بله، محل بحث، بحثشو کردن آقای ناین، اینا بحث کردن، منطقه دیگه حالا بماند دیگه. خود ما معتقدیم عفو داریم، اصلا تعدد تکلیف مگه خلاف ثابت بشه؟
دومون که اگه جای ما احراز کنم که وحدت سببه، وحدت تکلیفه، یعنی دوتا خطاب یه تکلیفو دارم میدن، در اینها چه منافاتی داره که اون مقاید هم برای افتر وحدت کنیم؟
این که گذشت، خدا خیر بده به شما. چون مثلا گفتیم که چون اون ازهر اون ظاهره، من نبودید درس روز قبل رو، اون موج هفت، موج پنجم چی بود؟ موج پنجم ایشون بود که دار الامر بینه که ما در امر تصرف کنیم، حملش کنیم بر واجب تخییری یا مطلق بر مقید. چون او ازهر و اقوا هست، اقوا مقدم میشه بر غیر اقوا. داشتیم دیگه موج پنجم نبودید؟ خاک بر سر این که خب حبت ما به رفقان چیز هستیم، علاقه من دیم و این شوخی های وقت به دل نگیره. ما کلاس بیرون ما اصلا شباهت با اینجا نداره، این هم شد اصلا این پلا که میام بالا دیگه اصلا نادونش. و اما ببینید یه بحث دیگه ای که بحث بسیار مهمی، اینا رو دوستان آخر سال هست جا برش بگذارید. ببینید آیا حمل مطلق بر مقید در متنافیین، که اینو هی تکرار نکنیم بهتره، چون بحثمون اینه دیگه، مگه غیر متنافیین بحثمونه؟ هی هم که تکرار کنیم فکر کنه طرف منظور از متنافیین یعنی متوافقین، در حالی که گفتیم متنافیین رفتی به متوافقین نداره یا عدمش. آقا این حملی که ما گفتیم در متنافیین مطلق بر مقید، آیا در احکام تکلیفی و وضعی هر دو میاد، یا فقط در تکلیفی میاد یا فقط در وضعی میاد؟ ایشون میگه هیچ فرقی نمیکنه. حمل مطلق بر مقید همچنان که در تکلیفی میاد، چون تکلیفش رو بحث نداره، در وضعی هم میاد. حالا اینو دوستان مقایسه کنید با نظر شیخ انصاری. شیخ انصاری اصلا نسبت میده به مشهور که به نظر بنده جدا قابل تأمل این نسبت، چون همچون چیزی به نظر نمیاد، ولی ایشون نسبت میده که مثلا در وضعی اگر متوافقین باشن حمل مطلق بر مقید نداریم. آقای آخون مطمئن نه، فرقی نمی کنه. یعنی شما در تکلیفی اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، چگار میکردید؟ هم میکردید طبق اون اساسی که ایشون بنیان گذاشت. در وضعی هم همینه. حالا اگر قانونگذار فرمود که احل الله البیع، بعد یک روایت معتبر آمد فرمود که احل الله البیع به صیغه مثلا قید زد، خب مطلق حمله بر مقید میشه، فرق نمی کنه. البته اون نکته رو باید دقت کنید، ولی اینجا هم یک کسی که آقا ما احل الله البیع رو دست نمی زنیم، اون البیع به صیغه رو حمل میکنیم بر افضل الافراد که مشکل بگیم، چون اینجا بحث تکلیف نیست. بله بحث تکلیف نیست که بگیم مثلا بگیم که اون که دیگه خیلی محکمتر شرایط داره، یا اصلا عملا این غیر رو بگیم لغوش کنیم. بله ببینید دروغ که نیست که، یعنی بگیم مفهوم اصلا نداره. بالاخره به صیغه رو خداوند چکار کرده؟ حلال کرده. البته میدونید راه بود یه فکری برای این قید بکنیم که بس اگه این قید مورد عنایت نیست چرا آمده. مثلا بگیم از باب غالب، یا بگیم از باب این که مثلا توهم این شده بوده که بیع به صیغه مشکل داره، قانون گذار چی مخصوصا اینو گفته. مثال بحث محشین میزنن، مثلا گفته عتق، حالا اگر تکلیفی فرض کنیم مثلا به حمای یه چیز تکلیفی، بگیم مثلا طرف فکر میکرده فلان، توهم میکرده که اگر با فلان قید باشه اشکال داره، مخصوصا قانونگذار اون قید رو چی؟ اون قید رو چی؟ ذکر میکنه. حالا بخوام عکسش کنیم میشه احل الله البیع، بعد دیگه احل الله البیع بالمعاتات مثلا. این بعد حتی اینو میشکنه اینو مفهوم نداره. خب درسته اینا وجه هست، اما دلیل میخواد. حمله بر نمیدونم فرد غالب و حمله بر این که شاید این فرد محل بحث بوده، قانون گذار ناچار شده تصدیق کنه که در نتیجه ما دیگه مطلق رو دست نزنیم، اینها بار زائد و معونه میخواد. قانونا این طوریست که ما مطلق رو حمله بر مقید کنیم بهتره، عرفی تره. میدونید اگر مطلق رو حمله بر مقید کنیم به هر دو عمل شده، ولی اگر آمدیم مطلق رو دست نزدیم عملا به مقید عمل نشده دیگه. اصلا میدونید که یکی از عللی که برخی قائل به مفهومن در صفت همینه، میگن پس این صفت برای چی اومد، برای چی ذکر شد؟ لذا آقا ایشون میفرماید که اینجا هم باز حمل مطلق بر مقید متعینه، که از کدن نظر به عبارات کی داره؟ عبارت مرحوم شیخ داره. تنبیه هم لا فرق فی ما ذکر کفای دوستان. حالا شما که دارید یواش یواش تمامش میکنید، ولی کسی خود سطح کفایه رو بخونه یه برداشت میکنه، پشت پردش رو خبر داشته باشه یه برداشتی دیگه میکنه، یعنی بهترم میپذیرد و قبول میکنه، بعدم دیگه شبه نمیکنه مثلا آقای آخون اصلا نوآوری داشته یا همین حرف شیخ رو زده. اون پشت پرده هاشو باید خبر داشته باشه. لذا با کفایه یا باید فصول رو ببینید یا متاره رو ببینید تو جلد اول، یا جلد دو رسائل رو ببینید. لا فرق فی ما ذکر. بعد باز یه نکته دیگه مرحوم آخون رو میگن بیشتر از طریق فوائدش باید شناخت تا کفایش. برخی معتقدن فوایدش دقیق تره. من کلیت این مطلب رو نمیتونم، یعنی برام حل نیست، ولی عنایات بحثای مرحوم آخون تو فوایدی که بر رسائل زده و یه چند تا فواید مستقل. لا فرق فی ما ذکر. ما ذکر چی بود؟ همونی که در پاراگراف قبلی مطرح کردیم، متا اینجا خودش گفته من الحمله فل متنافیه. اونجایی که در متنافیه ما هم میکنیم، فرقی نیست بین کونه ما فی بیان الحکم تکلیفی و فی بیان الحکم وضعی. تکلیفیش رو که مثال زدیم قبلا، اعتق رقبتن مؤمنه. لذا وضعیش رو تأکید میکنه چون رو وضعیش عنایت. الان همین پشت پرده ندونه میگید ایشون چرا رو وضعی داره تأکید میکنه؟ به خاطر اون حرف مرحوم شیخ. لذا میگه فاذا ورد مثلا ان البیع سببون، لازم نبود که مثلا مثال فرضی احل الله البیع، ولی یا ان البیع سببون. به طور مطلق. بعد دیگه ان البیع الکذایی سبب. ببینید مثالم به مثبتین زد، بله، یعنی به متوافقین زد، با اینکه میتونست اینجا مثال به مختلفین هم بزنه، چون بحثه، چون شیخی که بحث رو آورده بود به مشهور نسبت داده در متوافقین گفته هم نمی کنن، لذا مخصوصا همون مثال رو، یعنی از همون نوع مثال میزنه. اگر گفته شود ان البیع سبب، دوباره گفته شود بیع کذایی سبب که صریح در حکم وضعیه، و علمه ان مرادهو اما البیع علا اطلاقه، اگر دست مطلق نزنیم، اول بیع الخاص، اول بیع الخاص، اگر حمل، خلاصه همون صحنه که در حکم تکلیف بود اینجا هم هست، یا باید مطلق حفظ کنی، بگیم مثلا این بیع کذایی، بیع بصیغه، این عنایت روش نبوده، یا باید حمل مطلق بر مقید کنیم. ایشون میفهمن که فلا بد من التقیید، نظر ما اینه که اینجا باید تقیید بشه، یعنی حمل مطلق بر مقید. لو کان ظهور و دلیلهی فی دلیل القیده اقوا من ظهور دلیل الاطلاقه فی، یعنی فی الاطلاق، اگر ظهور دلیل مقید، همون که میگه بیع خاص سببه، در دخالت قید، که قانونا این توریست دیگه، و الان میگه چرا این قید ذکر شد در کلام مولا، اگر دخالت ظهور دلیل مقید در دخالت قید قوی تر باشد از ظهور دلیل اطلاق در اطلاق. خب اطلاق رو قربانی او میکنه، حتی اینجا تعبیر افضل الافراد نکنید، بله، چون معنا نداره بخیم طرف مقابل. کما هو لیس ببعید، حتی ایشون گفت لو کانه، حالا میگم به نظر من این بعید نیست، بعید نیست یعنی قریبه دیگه، من میپسندم. ضرورت تعارف ذکر المطلق و ارادت المقید، اما عکسش به خلاف العکس. عکسش چیه دوستان؟ بگیم مقید که آمده مراد مطلقه، لذا مطلق رو درس نزنیم، مقید رو هم حمله بر مطلق کنیم، اون وقت ناچار میشیم پس این قید برای چی؟ بگیم این قید ملغاست، یعنی مفهوم نداره، بله؟ ملغا که نمیشه گفت، همینطور بگیم ملغاست، یعنی بگیم مولا بی جهت گفته، بعد بگیم شروع کنیم وجه تراشیدن، بگیم به اعتبار غالب بوده، به اعتبار رفع توهم بوده، از این حرفا. لذا میگه به خلاف عکس این کار، زیرش یادداشت کنید، یعنی حفظ مطلق و القای قید، القای قید خودش داره دیگه، و حملش کنیم بر این که قید غالبی است، یا یه وجه دیگری، مثالی که من زدم چی بود وجه دیگر؟ توهم خلاف. خب فانه علی خلاف المتعارف، این خلاف متعارفه، ظاهرش اینه که عنایت بوده. قانونگذار خیلی طبیعی، مخصوصا دوستان قانونگذار ما که عادتش اینه که احکام رو تدریجی بیان کنه، اول مطلقات بگه بعد مقیدات دیگه، اینا رو هم اضافه کنید، وقتی این قرائن ما بسنجیم دیگه مجالی برای اون حرفا نیست. تفصیلتون لا تخلو من تذکرتن، بحث بسیار خوبی است، باز دوستان دقت کنید. ببینید من اینجوری شما رو وارد این بحث کنم که معمولا اگر از طلاب متأنه همون روزی که این کفایه رو خوندن، اینجا کفایه رو مثلا یه هفته بعدش یا یه هفته قبلش، حتی اینجا که من گفتم دیگه انشاءالله تو ذهنتون ماندگار میشه، ولی خب اگه همینطور وارد بشه ما بران یه تذکر، دو هفته بعد چون انسان خیلی اونس به اون برداره میره، ولی خب با یه تلنگری میمونه. ببینید معمولا از طلاب افاضل، حتی کار به غیر افاضل هم نداریم، اگر سوال کنید که آقا تمسک به اطلاق دلیل چه کار میکنه، اصولیین و فقها در تمسک به اطلاق دلیل دنبال چی هستن، چی جواب میدن؟ میگن دنبال این هستن که حکم مذکور در دلیل رو به همه افراد سرایت بدن. حال خیلی چون که وارد باشن میگن حالا یا علل بدل یا علل شمول. سوال دو، معمولا تمسک به اطلاق چه کار میکنه؟ میگه یکی دست مکلف رو باز میذاره یا دست مکلف رو اونجایی که حکم برای شمول باشه میبند. خب اینم معمولا جوابهای دست میست. ما میخواییم امروز بگیم آقا تمسک به اطلاق همش اینطور نیست که حکم رو برست بده علل بدل یا به نحو شمول. بعضی وقتا یه کار دیگه میکنه. آقای آخون نتونستم اسپرنش بیاره ها، فقط همین که من میگم یه کار دیگه میکنه، یه کار دیگه میکنه. جالبه چون هیچ تغییری نداره. آقا تمسک به اطلاق که گسترش بده حکم را به نحو علل بدل یا به نحو شمول، این که نخود کشمشه در واقع اصوله، این دیگه همه میدونیم. میگیم احل الله البی مطلقه، یعنی هر بی رو میگیره. یا اگر گفته سله یا فرموده اعتق رقبه، یعنی هر عبدی میخوای تو بین عباد آزاد کن. میخوام یه مثال بدلی باشه، یه مثال اینجی. یه مثال آقا سید چی باشه؟ شمولی باشه. ولی آقا آقا بعضی وقتا مطلق نقشی دیگه ای داره، اصلا تو این به اصطلاح فاز و مرحله نرید. مثلا تمسک به اطلاق میکنی بین واجب و نفسی، بین غیری و نفسی، نتیجه نفسیه، رفتی به شمول نداره. بین عینی و کفایی نتیجه عینیه، بین تخییری و تعیینی نتیجه تعیینیه. این برای چندمین بار دارید میخونید، دفعه اولتون نیست. یادتون باشه ایشون میفهمود که اگر امری آمد، خب امر ظهور در وجوب داره، اما چه وجوبی؟ نفسی یا غیری؟ نفسی. کفایی یا عینی؟ عینی. تعیینی یا تخییری؟ تعیینی. بحث تکراریه، چون ببینید مقدمات حکمت هم دقیقا جاری میکنیم. مثلا نسبت به نفسی و عینی شالا دقت کنید، میگین که قانون گذار فرموده است مثلا سل دستور نماز داده، حالا شک میکنیم این نماز مقدمه است برای یک کار دیگه یا نه خودش اصالت داره. و بعضی وقتا این حرفی میزنم مثلا نماز مقدمه نهی از فحشا و منکره و واجب اصلی نهی از فحشا و منکره، که اگر او واجب نبود اینم واجب نیست مثلا و ها کذا. خب خلاصه شک میکنیم نفسیست یا غیری، میگیم قانون گذار فرموده سلمه، در مقام بیانم بوده، ما یوجب و تعیین هم نیاورد، قدر متیقن در مقام تخاطبم نبوده، اقتضا می کند که نماز واجب باشد، وجب شیء آخر املا. در حالی که می دونید واجب غیری میگه وجب در صورتی که فلان چیزم واجب باشه، اما حرفی که زده دیگه تکرارن تکرار نمی کنه. یا میگم قانونگذار به همه انسان ها فرموده است امر به معروف کنیم، شک میکنم کفاییست یا عینیست. بله خب در مقام بیان بوده، قرینه بوده، قرینه متیقن در مقام تخاطب هم نیست، میگیم بر همه واجب است، دیگران انجام بدهند یا ندهند. تعیینی و نفسی در مقام بیان بوده، قرینه نیاورده، قرینه متیقن هم نبوده، این واجب است، کار دیگه ای من بکنم یا نکنم. چون واجب عینی تعیینی هزار کار دیگه هم انجام بدی جای این واجب رو نمیگیره دیگه. آقا این دقیقا همین بحثه، همین بساطه، یعنی مطلق و مقدمات حکمت. اما بپرسید که این حکم مثلا شمولی شد، بدلی شد، استیعاب شد، نه اصلا یه چیز دیگه است. حتی دوستانی کسی حالا خیلی سماجت کنه میشه اینم ببرش به اون سو، مثلا بگی اینم یه نوع شموله، یه نوع استیعابه، ولی به هر حال همون بهتره که، یعنی ما اینو بدانیم که همیشه دنبال اون رویه مرسوم نباشیم، برای ما کفایت میکنه. تبصرتون لا تخلو من تذکرته، حالا این دوتا فرقش چیه که اون از اون خالی نیست؟ بینایی که خالی نیست از یادآوری، تو میشه دیگه
که میدونه
که یادش میاد. بله. یعنی میتونه فقط یادش میخواد بیاد. قرار تفسیرش نمیدونه. حالا شما قانعید ما حرفی نمیزنیم. ندارید شما کتابتون نداره؟ بچه‌ها سوال میکنن. شما دنبال چی میگید آقا؟ دورم دوتا میشه این چه حرفوی زد اینجا، ولی خب خیلی حیف وقته. بهیه، حالا این هیه بزنید به تفسره، بزنید به تفسره، به تفسره میخونه تفسره دیگه. این بینا کردن اینه که ان قضیت مقدمات الحکمه. حالا عجیب اینه، حالا اون دوران آقای آخوند دوستان خب رس بوده، به هر حال این از این چیزا بوده، نمیدونم فائدتون، تبصرتون، تذکرتون، مصباحون، نمیدونم چی، ایغازون. حالا بعضی هنوزم ول نکردن، یعنی هنوزم که کتاب می نویسه مثلا هنوزم این روش 800 سال قبل مش، خب الان خیلی استاندارد تر تمیز تمام اینا عرف شده، هنجار شده، دستور داره، هر همزم کتاب ایقاضات نمیشه. این قضیه مقدمات الحکمه، گوش کنید، اقتضای مقدمات حکمت در مطلقات تختلف به حسب اختلاف موارد. حالا همینجا یک کمی کسی دوستان بخواد گیر بده بهتر بود، میگفت که اقتضای اطلاق گیری. بله، البته اطلاق گیری نشأت میگیره از مقدمات حکمت. حالا شما میگه اقتضای مقدمات حکمت در مطلقات، بلا مقدمات حکمت که رویش واحده. حالا برای سبب مسببی مشکل نداره. مقتضای جریان مقدمات حکمت در مطلقات و اطلاق گیری، اینم اضافه کنیم ما دیگه حرفی نداریم، فرق میکنه. فانها تارتا یکون حملها علی العموم البدلی، گاهی وقتها میباشد حمل مطلق بر عموم بدلی مطلقات، یعنی نتیجه مقدمات حکمت و اطلاق گیری میشه عموم بدلی، مثل عتق رقبه دیگه. و اخرى علی العموم الاستیعابی، که زیاد داریم احل الله البیت، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و لحم الخنزیر تا آخر. و ثالثتا یه چیز دیگه که اسمشو نمیدونم چی بذارم، ببینید عبارت چیه، علی نوع خاص، ما هی میریم دنبال هیچ اسمی هم نمیاره. سوم یه نوع خاصی نتیجه میده، مما ینطبق علی، یه چیزی که مطلق برش منطبقه اما بدلی و شمولی نیست، به حسب اقتضاء خصوص مقام، یعنی مقام اقتضاء میکند که ما نوع خاصی باشه، چون بحث وجوبه، بله چون بحث وجوب در وجوب جاری میکنیم مطلق رو، یه نتیجه خاصی میده. و اختلاف به حسب اقتضای خصوص مقام و اختلاف آثار و چی؟ احکام، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام. یعنی ایشون چون دنبال این نثر موزونه، خیلی عبارت دیگه خصوص مقام کافی بود دیگه. دیگه حال دو دسته میگه اختلاف آثار و احکام کما هو الحال فی سایر القرائن بلا کلام. خب همه جا ببینید خلاصه همه قرائن یه جور جواب نمیده. مقدمات حکمت هم یه قرینه است دیگه، مثلا قرینه عام بهش میگن. چطور سایر قرائن هر جایی یه جور جواب میده، اینجا هم یه جور جواب میده. خلاصه اسمشو نیاورد. مثلا حالا مثال میزنه فل حکمت و فی اطلاق صیغه الامر، یعنی جریان مقدمات حکمت در اطلاق صیغه امر. صیغه امر داریم مطلقم هست، چه کار میکنیم؟ مقدمات حکمت رو جاری میکنیم. عبارت دقتون چی رو معنا میکنیم؟ جریان مقدمات حکمت در اطلاق صیغه امر، وقتی صیغه امر مطلقه حکمت جاری میکنیم، اقتضا میکند که مراد قانونگذار خصوص وجوب تعیینی عینی نفسی باشه. چرا؟ برای اینکه اراده غیر این وجود تحتاج الى مزید بیانه. خب اینجا ببینید اگر ما بخوایم واقعا در اون قالب نمیدونم شیوع و بدلی بریزیمش نمیشه. رضا میگه ولا معنا لارادت چی؟ شیا. در اینجا که شیا چجور تفسیر کنیم مثلا؟ بله شیا رو بخوایم تفسیر کنیم، آخه شیا رو افراد بود دیگه، رو افراد سنخ وجوب هم یادتون باشه در اینها فرقی نمی کرد، فقط فرقش این بود که یکی بیان زائد میخواست دیگری نمیخواست. لذا میفرماید که ولا معنا لارادت شیوع شیا در این مورد فلا محیسه عن الحمل علی فی ما اذا کان به سبب البیان. این فلا محیسه دوستان بزنید به قبل از لا معنا، وقتی که غیر او مزید بیان نخواد چاره ای نیست از این که هم کنیم بر خصوص همین وجوب در اونجایی که چی؟ به سبب بیان باشه. ببینید من تکرار دارم میکنم، میگیم قانونگذار اینو گفته، چیزی هم اضافه نکرده، نفرموده، تعیین نکرده. ببینیم کدام بیان زائد میخواد کدام نمیخواد. کما انها قد تقتضی العموم حتی اینو نمیگفتم که اون برش که چنانچه بعضی وقتا حکمت اقتضای عموم استعابی میکنه کما فی احل الله بی از دقیقا ببینید مثل همون جا از ارادت البی محملن او مجملن چی؟ یونافی ما هو المفروض من کونهی به صدد البیان. شما درست دارید بعد از این که خب باشه شما درست نه ببینید من احساس میکنم داره اختلافه تو بین دوستان.